ما از اول میگفتید من میادم اینجا هم شما راحت ترید هم اون جای تنگ و تنک رو نداشتیم راحت بودید
نه خب یه بره باید شما موافقت شما مهم بود بعد خود جلسه اول ما معمولا میریم شما راحتی بشید
یه رو خرش میکنید نه ولی من میمانم اینجا راحت تر بودید شما راحت تر بودید و این بر من مهمه
خیلی هم
لطف کردید. نه خواهش میکنم
من حالا این جلسه شما خودتون با ماشینتون تشریف بردید ولی من از جلسات بعد ماشین میفرستم خدمتون راحت بیاید
حالا که من مسیر یاد گرفتم
نه مسیر راحتی البته گفتم از جهتی که شاید با رانندگی راحت نباشید
ما میتونیم
ماشین بفرستیم
نه مهم نیست مسئله نیست مسئله
با صندلی
که میکنم با صندلی خوبه این طرز نشستنم گوش کردم اشکالی ندارم
همه چی صداتون هم خیلی عالیه خیلی ممنون آقای علم جلسه سوم در خدمت شما هستیم به تاریخ 25 آبان 1401 درباره تاریخ سیاسی و دوره‌های کاریتون تا انقلاب تقریبا پیش رفتیم
بفرمایید. چون اشاره کردید به شرایط تاریخی و سیاسی من لازمه یکم برگردم عقب‌تر به یک رویداد خیلی مهمی که قبل از انقلاب 57 یعنی ماه‌های قبل از بهمن 57 اتفاق افتاد اشاره بکنم. ببینید این حرکت در واقع از سال 42 شروع شده بود زمانی که به هر حال درگیری بین نیروهای طرفدار اسلام و آقای خمینی و رژیم شاه پیش اومد. خب اون سال 42 تمام شد، آقای خمینی از ایران تبعید شد رفت و به هر حال مملکتم مسیر عادی خودشو داشت و شاه هم کارهای خودشو میکرد. سال 56 کنگره دوم حزب رستاخیز تشکیل شد. زمانی بود که آقای آموزگار نخست وزیر شده بود و لازم بود که یک کنگره تشکیل بشه چون ایشون دبیر کل حزب هم می شدن. محل برگزاری این کنگره سالن 12,000 نفری استادیوم آزادی بود. خب منم با همکارای دیگرم به دلیل حرفه‌ای که داشتم خبرنگاری اونجا بودیم. روز دوم کنگره بود بعد از نهار که به هر حال خیلی شلوغ و آشفته بود بر خلاف کنگره اول ما نشسته بودیم تو جایگاه خبرنگارا و با بچه‌ها صحبت می‌کردیم تا جلسه شروع بشه. یکی از بچه‌های گارد محافظ آقای آموزگار آمد گفت بچه آقای همایون تو اتاق شماره فلان با شما کار داره. خوب ما هم گفتیم ایشون چون وزیر اطلاعات بود، البته اطلاعاتی که بعدن شد ارشاد اطلاعات جهانگردی، من معمولا ما ارتباط داشتیم، گاهی مقالات و مطالبی میدادن ایشون که چاپ بشه از نوع مقالات فرمایشی. بلند شدیم رفتم اونجا، 5-6 نفر بودیم، من بودم، همکارم آقای حسنی بود از خبرگزاری پارس که بعدن شد خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای حیدری، مرحوم حیدری از روزنامه اطلاعات، یکی دو نفر دیگه الان حالا ذکر نامشون شاید ضروری نباشه و حافظه منم چندان یاری نمیکنه، میترسم اشتباه بکنم رو اسامی. رفتیم تو اون اتاق دیدیم که آقای همایون پشت یک میز گرد وسط اتاق روی یک صندلی نشسته و کیف سامسونتش هم دم پاش گذاشته، یه فنجان چایی هم روی میزه. خب سلام کردیم، ایستادیم همون دم در ببینیم ایشون چی میگه. نگاه کرد به بچه‌هایی که اونجا بودیم، به یکی از دوستان فکر میکنم همون آقای حسنی بود گفت بابا شما از کجا آمدید؟ گفت من از خبرگزاری پارس هستم. گفت متشکرم، با شما کاری ندارم. اشاره کرد با دستش یعنی برید بیرون. بعد یکی دیگه از دوستان به همین ترتیب یکی که اینا رو دو سه نفر رفتن بیرون. بعد برگشت به همکارمون آقای مهینتاش که خبرنگار خود روزنامه آیندگان بود، یعنی روزنامه‌ای که مال خود آقای همایون بود. گفت آقای مهینتاش با شما هم کاری ندارم. که من احساس کردم، یعنی فکر میکردم یه خبر مهمیه و اینکه در این رقابت حالا مهینتاش هم رفته بیرون، خب خود به خود احساس کردیم ماها یه قدم هنوز جلوتریم. احساس کردم، نگاه کردم با آقای مهینتاش، مهینتاش هم یه مقدار مثل اینکه حالا ناراحت شد از این مسئله و رفت بیرون. بعد نوبت رسید با آقای حیدری، گفت شما از کجا هستید؟ گفت من روزنامه اطلاعات. گفت با شما؟ گفتم من فلانی هستم، من روزنامه رستاخیز. سری تکون داد به معنی اینکه بمونید. بعد کیفش رو باز کرد، از توی کیفش دو تا پاکت زرنگ آچهار در آورد و آقای حیدری رفت این پاکتی گرفت، آقای علم ما هم رفت این پاکتی گرفتیم. یک مقاله این تو هست در اولین شماره روزنامه چاپ بشه. بسیار خوب، چون عادت داشتیم به این مقاله های فرمایشی. گرفتیم آمدیم بیرون، خب پاکت لاکومهر داشت و من تعجب کردم که لاکومهر دربار رو هم داره. نیو کارش نداشتم، آمدم گذاشتم لای کلاس ها رو و جلسه که تموم شد عصر بود، رو ساعت چهار و نیم دیگه من رفتم روزنامه و رفتم پیش آقای دکتر سمسار سردبیر روزنامه که فاصله میزش با سرویس سیاسی که ما در اون بودیم خیلی کم بود، یعنی تقریبا به فاصله دو قدم کنار هم بودیم. گفتم آقای دکتر این آقای همایون دادن، گفتن در اولین شماره روزنامه چاپ بشه. برانداز شد پاکت و منم رفتم سر میز سرویس سیاسی نشستم. من جامم طوری بود که روبروی آقای سمسار قرار میگرفتم، یعنی ایشون رو میدیدم. مشغول تنظیم خبرام شدم. بعد یک لحظه نگاه کردم آقای سمسار خیلی درهم قیافش، ناراحته. معاون فنیش آقای الان اسمشون رو به خاطر میارم خواهم گفت، میزش نزدیک میز آقای سمسار بود و معمولا پشت میزش میستاد چون دائم در رفته آمد بود. دیدم او هم متوجه قیافه گرفته آقای سمسار شده. با علامت دست از من سوال کرد چه خبره؟ منم گفتم نمیدونم، ولی کنجکاو شدم. دیدم سمسار خیلی درهمه. یه چند تا خبر تیز زدم و تنظیم کردم، بلند شدم به بهانه دادن خبرها رفتم جلوی میز آقای دکتر سمسار. خب البته جرأت اینکه سوال بکنیم نداشتیم. سمسار هم مرد بسیار فهیمی بود، هم سردبیر بسیار دوست داشتنی بود و به خاطر اون احترام جرأت نمیکردیم که بگیم آقا چرا ناراحتی. لحظه ای که خبر رو گذاشتم رو میز، دیدم آقای دکتر سمسار گوشه تلفن دستش داره با یه نفر صحبت میکنه. منم ایستادم، این جمله رو شنیدم که جناب هویدا من این مقاله رو چاپ نمی کنم. که او نمیدونم حالا چه پاسخی داد که ایشون گفت آقای هویدا به هر حال مگر اینکه شخص اعلیحضرت مستقیما به من دستور بده من مقاله رو چاپ نمی کنم. خداحافظ خداحافظ، گوشه رو گذاشت. بعد اصلا به منم اعتنایی نکرد، خبرها رو من گذاشتم رو میزش برگشتم سر جام، ولی فهمیدم هر چه بوده تو اون پاکت بوده. بعد آقای روحبانی معاون فنیش، آقای منصور روحبانی اشاره کرد چیه؟ گفتم پاکت هست برحال تا اونجایی که فهمیده بودم. گذشت، مقاله در روزنامه رستاخیز چاپ نشد، ولی پس فردای اون روز مقاله در روزنامه اطلاعات با امضای احمد رشیدی مطلق که امضای مستعار بود چاپ شد. مقاله بود سراپا توهین به آقای خمینی که این هندی زاده است، این نمیدونم چه. مقاله چاپ شد و عصر همون روز و فردای اون روز مردم ریختن جلو روزنامه اطلاعات با تهدید و به هم هم طرفدار خمینی. به هر حال بلوای شروع شد، اما این بلوا در قم خیلی وسیع تر بود. حوزه علمیه اعلام تظاهرات کرد و ریختن توی خیابان‌های قم و نیروهای گارد ویژه هم رفتن و یه تعدادی کشته شدن و قضیه بدتر شد. تا بعد چهلم کشته‌های قم در تبریز گرفته شد، اونجا هم جنجالی شد و در واقع انقلاب از اونجا عملیاتی شد و وارد میدان شد. حالا آقای داریوش همایون چی بود؟ داریوش همایون که وزیر اطلاعات جهانگردی شده بود، صاحب روزنامه آیندگان بود، ولی پیش از همه اینا یه روزنامه نگار بود و تصادفاً سالی که او وارد عالم مطبوعات شد حدوداً همون سالی بود که منم وارد عالم مطبوعات شده بودم. منتها اون چون زبان میدونست رفت سرویس خارجی روزنامه اطلاعات، اونجا مشغول شد، سرویس بین الملل، منم روزنامه دیگه. آدم بسیار بلند پروازی بود و بسیار اهل سیاست، یعنی اصلا وارد مطبوعات شد به خاطر اینکه سکوی پرتابی باشه براش به سمت سیاست. و تو این بازی‌های سیاسی و جستجو برای پله‌های بالاتر با خواهر اردشیر زاهدی ازدواج کرد. خواهر بیوه اردشیر زاهدی که از غذای روزگار زن زیبایی هم نبود و نماینده مجلس بود. با او ازدواج کرد و از اینجا خب سرعت پیشرفتش بیشتر شد. چندی بعد روزنامه آیندگان رو بنیان گذاشت که گفتن با کمک مالی اسرائیل، و بعدن هم شد وزیر اطلاعات و جهانگردی، یعنی وزیر ارشاد مثلا به اصطلاح امروز. اردشیر زاهدی هم که خوب هم میدونه یک زمان این شوهر شهناز پهلوی بود، داماد شاه بود، و بعد از جدایی از شهناز هم همچنان یکی از مهره های مهم دربار بود. چیز غیر قابل انتظاری بود. البته ایشون پسر تیمسار زاهدی بود که در کودتای 28 مرداد به سر و کمک کرده بود به بازگشت شاه به سلطنت. برحال ایشون در دربار بود و به عنوان وزیر خارجه مدت فارغ کرد، یه مدت سفیر بود و بعدم در اون زمان سفیر ارشد ایران در آمریکا بود. یقیناً میبایستی تمام اتفاقاتی که در اونجا میفته به اطلاع شاه برسونه، اما ظاهراً این کار رو نمیکرد. مثلا در مورد کنفرانس گوادلوب که تصمیم گرفته بودن شاه بره، به نظر میرسه ایشون هیچ اطلاعی به شاه نداد. و حرکت انقلابی از همه حرکت قوم و تبریز شروع شد و آرام آرام کشید به شهرهای دیگه. مردم تظاهرات میکردن و خب تو این تظاهرات هم یه کشته میشدن، یه دزده میرفتن، ولی بسیار کم، بسیار بسیار کم. حتی در جریان میدان شهدا هم برخلاف اون چیزی گفته شد تعداد کشته ها چندان نبود. اونم من الان به قاطعیت میگم که نیروهای نظامی شلیک نکردن، کسان دیگه از فاصله دورتر و از پشت بام ها شلیک کردن که بعدا گفته شد حالا فلسطینی ها بودن و هر کس دیگری، دقیقا نمیتونم قضاوت بکنم، ولی به هر حال تا اونجایی که میدونم نیروهای نظامی شلیک نکردن. و این دست اتفاقات باعث شد که مردم هر روز بیشتر عصبی و هیجان زده بشن و بریزن تو خیابون. تا مسئله سینما رکس آبادان پیش اومد که انداختن گردن رژیم پهلوی و به هر حال انقلاب شکل. اون چه که اینجا میخوام اشاره بکنم و تأکید بکنم روش، نقش دو جانبه داریوش همایون و اردشیر زاهدی بود علیه دربار و به نفع رژیم های غربی. کما اینکه بعدها ما در تاریخ که میخونیم دقیقا بررسی میکنیم، ببینیم آقای تیمسار زاهدی هم آدم دولبه ای بود و اصلا اردشیر زاهدی حضورش در دربار به نوعی یک نیرو نفوذی بود. این چیزیش که ما استنباط کردیم و در خیلی از کتاب های تاریخی که بعدا نوشته شده رو این به این مسئله اشاره شده. به هر حال نقش آقای زاهدی در وقوع انقلاب ایران و نقش آقای داریوش همایون که اون نامه رو داد کتمان ناپذیره. البته این نامه رو حالا میگم پرویز نیکخواه نوشت چون به زمانی از مخالفین شاه بود، بعد شاه جذبش کرده بود، اون موقع روز طرفدارا بود به ظاهر، یا حالا فرد دیگری. مهم این که چه کسی نامه رو نوشته مهم نبود، مهم بود که از طریق وزیر اطلاعات و جهانگردی به مطبوعات داده شد. نامه ای که هر کسی به سادگی میتونست بفهمه که این نامه بلوا درست خواهد کرد، برای اینکه خمینی به هر حال مورد توجه خیلی از طرفداران اسلام بود. البته تا اون زمان به شهرتی که بعداً پیدا کرد نرسیده بود. روحانی بود که تبعید شده بود به عراق و در اونجا زندگی میکرد. بعدها هم گفته شد که صدام حسین متوجه رفت و آمدهای نمایندگان سفارت روس و انگلیس در بغداد به آقای خمینی شده و گفتن که این مسئله رو در یک نامه حقوق محرمانه برای شاه نوشت و فرستاد در دربار، ولی این نامه مستقیما به دست شاه داده نشد. این نامه رو تیمسار فردوست گرفت و هرگز هم به شاه نداد، چون صدام در این نامه خواسته بود که اگر شاه موافقت بکنه خمینی رو از عراق اخراج بکنن یا هر اقدام دیگری، ولی خب شاه هیچ وقت این نامه رو ندید تا زمانی که برنامه ها اونطور که باید چیده شد و خمینی رو از عراق اخراج کردن، که بعدشون بعد از اینکه کویت را نداد ایشون رو رفت به پاریس و در نوفل و شاتو اولین حرکت های جدی انقلابی رو شروع کرد. تا اینجا نه فکر نمی کنم. حالا میایم میتونیم بیایم دوران بعد از انقلاب که من فکر میکنم گفتم که بعد از انقلاب مدتی بیکار شدم، بعد رفتم روزنامه بامداد، بعد یک مجله منتشر کردم، بعد اومدم اینا رو گفتم. بعد البته یک نکته اینا گفتمون که در فاصله سال 62 که چند تا کار مختلف رو تجربه کردم در تهران و مینا به بندر عباس و دشت مغان و بعد بیکار شدم و نشستم توی خونه، سال 62 به لطف یکی از دوستان شدم کارمند یک شرکت حمل و نقل، کاری که اصلا نمیدونستم چه کاری هست و نه علاقه بهش داشتم، نه تجربه داشتم، نه شناختی داشتم، ولی به هر حال به عنوان یک کارمند ساده رفتم اونجا توی اتاق کوچیکی که در واقع انباری یه اتاق اصلی بود، یه میز آهنی به من دادن، گفتم بشین و صبح یه مش حواله توزیع آرد در نروای های تهران جلو من میذاشتن و من باید اینا توی دفتری ثبت میکردم بعد میذاشتم اون بر. یعنی این کار من بود در طول روز، نه با کسی ارتباط داشتم، نه اصلا کسی تمایلی به ارتباط با من داشت. صبح می رفتم تو اتاق، موقع نهار می آمدم بیرون، اصلا می رفتم خونه. یه مدتی که گذشت من از دریچه‌ای که بین این اتاق و اتاق عملیات بود، یعنی اتاقی که این حواله ها رو می دادن به راننده هایی که برن بر اساس اون حواله ها آرد از کارخونه ها تحویل بگیرن و برن به نانوایی ها، من متوجه یک بلبشوی شدم. دائم راننده ها دارن غور میزنن، آقا این نمیدونم حواله اینجا پرته، این به مسیر نمیخوره، دو تا سه تا مسیر بهشون میدادم. و بعد بیشتر از اونها نانوایی هایی که به من اعتراض میکردن که آقا ما آرد نداریم. خب دوران جنگ هم هست و کمبود آرد مسئله مهمی بود. بعد همینجور گاهی که دستم خسته میشد از ثبت این حواله ها، گوش میدادم ببینم اینا چی میگن از اون فاصله. به این نتیجه رسیدم که یک نابسامانی در خود شرکت وجود داره و تا این نابسامانی برطرف نشه بس همینه. اتاق عملیات هم مرتب داد و بیداد سر هم میکردن که آقا از نخست وزیری تلفن گرام زدن که نانوایی تعطیل شده، فلانجا تعطیل شده، نانوایی نزدیک منزل وزیر، نانوایی منزل وکیله، اعتراض از اون برم بود. من همینجوری به این حواله ها نگاه کردم، به سازوکار شرکت نگاه کردم، برداشتم یه نامه نوشتم برای مدیر کل قلعه استان تهران که این شرکت، شرکت حمل و نقل بسیار بزرگی بود که هنوزم هست با تغییر نام. یه روز صبح رو مرخصی گرفتم، رفتم سازمان قلعه خیابان فاطمی، اتاق رئیس سازمان، گفتم آقا من یه نامه دارم خواهم بدم خدمت ایشون. اون رئیس دفترشون و چیه نامه خصوصیه؟ گفتم یه نامه است راجبه کار اینا. گفت باشه ما اون نامه رو بهشون میدیم. یه شماره تلفن هم از ما گرفت که من شماره تلفن خونمون رو دادم و آمدم. سه روز بعد تلفنی منو خواستن یا بی بالا برم شدم، باز مرخصی گرفتم رفتم اونجا. البته مرخصی یعنی گرفتنم برای یه کارمند دونپایه خیلی سخت بودم، یه علیکی مرخصی نمیدادم. رفتم اونجا و نباشید اگر اشتباه نکنم آقای نوری بود رئیس سازمان، شایدم حافظم به خطا بره. من خواست تو اتاقشون دیدم دوتا آقای دیگه هم نوشتن نشستن. خب آقا این نامه چیه نوشته؟ گفتم اون چیزی که من استنباط کردم اشکالات ایناییست که من اینجا شرح دادم براتون. بعد رئیس سازمان با یکی از اون آقایون گوی آقای مبین بود که بعدا فهمیدم مرد اهل مطالعه ایست، گوره اینجوری اونجوری خود را راجع به این مسائل توضیح دادن به همدیگه. بعد روش کرد گوه الان چی باید اجرا کنه؟ گفتم به حال اشکالات اینه و سازوکارم اینه. گفت شما خودتون اجرا میکنین؟ گفتم آقا من کاری نیستم، من اونجا فقط حواله ها رو ثبت میکنم، مسئول مدیر شعبه کسی دیگه است و مسئول عملیات کسی دیگه است. گفت اگه خودتون مسئولیت بگیرید؟ گفتم حالا نمیدونم ولی من فعلا یک کارمندم که براتون گفتم. آقای مبین اگر اشتباه نکنم پرسید شما قبلا چه کاره بودی؟ گفتم من روزنامه نگارم، من روزم روزنامه نگارم، گرچه چیزی نمی‌نویسم ولی اینه کدوم روزنامه چجوری و فلان. نزدیک شد این آدم به من. خب بسیار خب با شما کاری نداریم بفرمایید. منم برگشتم فردا صبح رفتم سر کارم و از پس فردا یه نامه رسانی داشتیم که این نامه ها رو از سازمان قلعه می آورد، نامه از اینجا می برد. ما تو اون سراخه نشسته بودیم، پسر یه خورده حالا نگم شیرین عقل، پسر جالبی بود، خیلی شوخی میکرد، خیلی حرف میزد. من وارد این دکه‌ای که من توش نشسته بودم شد، سلام جناب اعلم. گفتم سلام، ما خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم، چه خبر شده اینا؟ سلام هم میکردیم جواب من نمیدادن. بالاخره گذشت و من تو این تعجب موندم. نگو این آقا متن یک نامه رو در سازمان قلعه دیده، نامه ای که بعدا متوجه شدم حکمی برای من صادر شده به عنوان مدیریت این تشکیلات. خیلی برمصدقه ما رفتن و پس فردادم همه با تعجب به من نگاه میکنن، یه جور دیگه نگاه میکنن. نگو نامه رسیده و مدیر شعبه هم طبیعتاً خوشحال نبود، برافریق رفته بود، البته اخراج نشد، رفت قسمت دیگری. ما رو از این سوراخی در آوردن، بردن اتاق مدیریت. آقا بفرمایید قضیه چیه؟ نه این حکم شماست. و یه دم بدجوری چپ چپ نگاه میکردم. یه دم گفته بودن که این از اول میدونست این خوش ما میگیره و آمده بود اینجا با عنوان یک کارمند ساده که با شرایط آشنا بشه. در حال حکمش اومده. در سرتون ندم. به هر حال ما اونجا یه مقدار اوضاع رو به سامانتر کردیم و اونجا بودم و بعد از اون دیگه به عنوان مدیر اون شعبه، مدیر اون تشکیلات حقوق میگرفتم. این که میگم شعبه بدن این که این شرکت دو بخش داشت. یک بخش ترمینال بود که اینها وظیفه‌شون انتقال گندم از منادر به کارخانه های آلتسازی سراسر کشور و از جمله تهران بود و این شعبه وظیفه‌اش توزیع آرد در تهران بود که خیلی برای دولت مهم بود. پایتخت بالاخره باید آرام نگه داشته میشد. من اونجا بودم و بعد این شعبه چون موفق شد عملیاتش عملیات موفق بود بعدن یه شعبه در آذربایجان تأسیس کردیم، شعبه در زاهدان تأسیس کردیم، شعبه در مشهد تأسیس کردیم. بالاخره تعداد این شعب زیاد شد و من 9 سال به کار شرافتمندانه حمل و نقل آرد مشغول بودم. ببخشید. و در ارتباطی که با دوستانم در بیرون داشتم متوجه شدم که یواش یواش مثل که فضا برای فعالیت مطبوعاتی ما که دوره مورد غضب قرار گرفته بودیم باز شده و خب من همچنان اونجا احساس میکردم که دلم برای حرفم تنگه و هرگز هم با اون محیط علارغم 9 سال فعالیت که داشتم مأنوس نشدم. با بچه ها بودم، دوست بودم و به ندرت هم توی اتاقم میشستم. میرفتم تو محوطه قدم میزدم، با راننده ها صحبت میکردم و بعد یه روز مرخصی گرفتم و بعدم رفتم سال 71 بود. رفتم و اونجا گفتم آقا من فلانی هم و میخوام کار بکنم. حالا سوال جواب هایی شد و یه پرونده رو اینجوری برایش زدن، یه درش بستن، یه باز کردن، گفتن نمانه نداره، شما میتونید برگردید به مطبوعات کار بکنید. این هم اینجا هست تا زمانی که بالاخره شما راحت کار بکنید و کاری ندید. و معنای این حرف این بود که یه قدم میبر اون بر بری این دوباره میاد رو میز. این پرونده های آقای بایدن و اینجوری شد که من از سال اواخر 71 وارد عرصه مطبوعات شدم دوباره. اما این وارد شدم به عرصه مطبوعات فکر میکنم بخشیش رو گفتم که رفتم دفتر یه مجله جدول بود، اونجا پیش اون دوستم به عنوان ویراستار نشستم. من بودم، آقای تدیون بود، آقای خسرو شاهانی بود، کار میکردم تا بعد پیشنهاد کار در روزنامه ایران خبر شد که مثل این که گفتم که در آمریکا منتشر میشد برای ایرانیان فارسی زبان و من اینجا به نوعی سردبیر ایران این نشریه بودم. البته اون موقع انقدر نیازمند پول بودم که هیچ پرسجوی نکردم که این روزنامه از کجاست و چجوری و اینا. فقط یادم یه معاون مطبوعاتی اون زمان آقای همدانیان بود یا تو تالار رودکی یه جلسه بود دعوت شده بودیم. از اونجایی که حوصله درد سر نداشتم، من میدونستم اگر اون پرونده ورق بخوره خیلی درد سر خواهم کشید، رفتم آقای همدانیان اونجا بود ببخشید گفتم که آقای همدانیان یه همچه پیشنهادی من شده برای یک روزنامه در آمریکا به این نوع مسئله نمیشه برای من میخوام اینجا کار بکنم. گفت با آقای انتظامی صحبت بکنید. آقای انتظامی معاونش بود. رفتم گفتم آقای انتظامی جریان اینه. خب اونا باید اطلاع میداشتن. بعد گفت نه امانه نداره کار بکنید. و من نفهمیدم این کار بکنید به این صراحت از کجاست. بعد ها متوجه شدم این روزنامه اصلا از طریق خود ارشاد داره منتشر میشه برای ایرانیان خارج از کشور. به هر حال در وهله اول من اون پولی که به صورت دلاری به من میدادن و نیاز داشتم، واقعا نیاز داشتم، رفتم و قبول کردم و دو سالی هم اونجا بودم، یعنی کار میکردیم که آقای حسین سرفراز، مرحوم حسین سرفراز همین اخیراً هم فوت کرد، مسئولیت کلی رو در واشنگتن به عهده داشت. و بعد وقتی هم که اون روزنامه تعطیل شد، من دیگه آمده بودم در نشریات مختلف کار میکردم. نشریه نور بود، مال آقای خطیب نامی بود، نشریه ورزشی بود، علاقم تمایلم به یه چه نشریاتی، سردبیر اونجا شدم و نشریات دیگری بود که اونجا مشغول بودم. بعد در این حسابه چند بار از من و من و دوستانم دعوت شد که بیاید فلان جا، مثلا برای خبرنگارای خارجی کلاس بذارید، خبرنگارای داخلی که به خارج می‌رفتن، بعد یا بیایید و چارت تشکیلاتی روزنامه رو بنویسید که قرار به عنوان روزنامه ایران منتشر بشه، که من به اتفاق آقای بروری، آقای باز اسمش یادم رفت، یکی دوستان خیلی خوبم که سردبیر چند نشریه بود قبل از انقلاب بعد از انقلاب، رفتیم اونجا نشستیم و چارت سازمانی برای روزنامه نوشتیم که چند تا سرویس میخواد، هر سرویس حدوداً چند تا آدم میخواد، این 80 نفر نیرو رو دست اینا گذاشتیم و پرونده رو تحویل دادیم. بعد پرسیدن که آقا میخواید بمونید تو انتشار روزنامه؟ آقای بروری موند، من گفتم نه، من اینکه احساس میکردم کار کردن با روزنامه دولتی یه خورده برام سخته و آمدم تو همین نشریات مختلف کارمو ادامه دادم. حالا باید یادم بیاد که بعدش غلط کرد.
حالا اگه مایلید یه گپی باشه، چایتونو میل کنید یا چایی اتفاقات سیاسی دوران بعد از انقلاب که شما رو حالا کده کاریتون رو تحت تاثیر قرار داد یا حالا هر چیزی، حالا اجتماعی هر آنچه که هست، و این وقایع هم اگه بگید خیلی عالی میشه. بعد سوالی هم که هست اینه که به شما به عنوان یک شخصی که مطبوعاتی هست، بهترین توصیه که تیمی سالا شده چی؟
به من توصیه شده یا من توصیه؟
نه، به شما توصیه شده.
من چند تا توصیه خوب داشتم که البته بیشتر توصیه های حرفه‌ای بوده. یکی این که به عنوان یک خبرنگار در انتقال خبر هرگز نظرات خودت رو منعکس نکن، خبر رو منتشر بکن. یک توصیه دیگری که زنده یاد آقای دکتر سمسار به من کرد، یه روز تو کافه نادری نشسته بودیم، من رفتم اونجا، دیدم دکترم تصادفاً نشسته داره کارهای ترجمه یک کتابش انجام میده، نشستیم و دوباره با هم صحبت کردیم. گفت علم الان کجایی؟ گفتم والا نشریه اینجوریه، سردبیرشو دارم، ورزشیه ولی خوشم نمیاد، نشریه اینجاست، اونم دارم کاراشو میکنم، به هر حال هر روز توی نشریه مشغولم دیگه. گفت نداره، کارتو بکن، ولی یک نصیحت بهت میکنم برادرانه، وارد عرصه سیاست نشو. و البته من خودم تمایلی به این مسئله نداشتم، ولی بعدها که شرایطی پیش آمد که میتونستم وارد این عرصه بشم، حالا در حرفه خودم به نفع یکی هورا بکشم، به نفع یکی زنده باد بگم، به نفع به ضرر دیگری مرده باد بگم، به هیچ وجه خودم قاطی نکردم. شاید اگر یک حرفه دیگری داشتم این کارو میکردم، ولی به عنوان یک روزنامه نگار تمام تلاشم رو کردم که وارد هیچ عرصه سیاسی نشم و زیر علم هیچ ایست و اسمی قرار نگیرم. و بعد همون روز با دکتر سمساز که صحبت کردید، گفت هویت یک انسان از همه مسائل بالاتره و تا تو سعی کن به عنوان یک روزنامه‌نگار یا حتی به عنوان یک فرد عادی هویت مستقل خودت داشته باشی. و این افراد هستن که در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، ادبی با هویت خودشون تأثیر می‌ذارن. و این همیشه یادم مونده، این توصیه. یه توصیه دیگه هم بود که حالا شاید گفتن نداشته باشه که من بهش عمل نکردم متاسفانه، و اون توصیه بود که مرحوم پدرم عمل کرد ولی خودش برخلاف این توصیهش عمل کرد. همیشه به همه گفت هیچ فکر زن گرفتن نباش. اینو میتونید براتون کات کنید. ولی به هر حال این دوتا توصیه برام خیلی مهم بود. من واقعا اگر سیگار روشن کنم عذاب نمیشه. این دستگاه ها، دوربین، تشکیلات. نه چای رو من خوردم. نه نه نه، من معمولا تو دفتر چایی که میخورم آب سرد روش میریزم.
این دو تا مقاله، یکیش با عنوان بوفکور تحویل روشن از یک نگاتیو.
بله.
در واقع تحویلی که صادق هدایت از بند داره و اون که از بوفکور معرفی کرده، ممکنه درباره این مقاله تصور هدایت از زن توضیح بدید؟
بله. ببینید، بوفکور در این که یک اثر ارزشمند جهانی هست شکی نیست، و در این که قضاوت‌های و داوری‌های ناعادلانه‌ای در ایران در مورد این اثر شده بازم شکی نیست. خیلی‌ها گفتن این خوندنش آدم رو به خودکشی وادار می‌کنه، خیلی‌ها گفتن که اثر مهملیه، هذیانه، و خیلی هم تحلیل های علمی تری کردن راجع به این اثر که به نوعی نگاه هدایت در این اثر به تاریخ. همه اینها میتونه باشه و تا حدی هست، برای اینکه یک داستان، یک رمان، یک اثر ادبی لزوما یک اثر یک لایه نیست، لایه های مختلفی داره. اما به باور من یکی از مهمترین لایه‌های این اثر که شاید اصلا انگیزه نوشتن بوفکور باشه، نوع نگاه هدایت به زن و زندگی. هدایت به باور من یک انسان فرشته بود. ظاهر انسانیش خوب مثل بقیه آدم‌ها بود، اگرچه هوشمندتر، اگرچه جنتلمنتر، اگرچه بی‌پرواتر از دیگران در کلام به خصوص، ولی اون درون فرشتگونش نمایی نبود که همه بتونن باور کنند، همه بتونن اصلا باش ارتباط برقرار بکنند. از این منظر هدایت عشق و زن رو به شکلی ورای اون چیزی که دیگران و اطرافیان نزدیکش حتی تصور میکنن میدید. از نظر هدایت زن دو چهره داشت. یک زن اسیری بود که در بوفکور راجبش حرف میزنه، و یک زن لکاته. شاید دو چهره ای که هر دوش رو میشه در وجود هر زنی پیدا کرد. و هدایت شیفته و شاید منتظر طلوع یک چنین زنی در زندگیش بود. در دوره ای که حالا ما وارد یک دوره به اصطلاح تجدد شدیم، زنها دو گونند. یک گونه زنهایی که ناگهان از پشت تشت رخت بلند شدند و آمدند و با آرایش و زیبایی و مد و گردش و محافل شبانه آشنا شدند، و همون خصوصیات قبلی خودشون رو دارند. براشون شهرت، سکس، پریدن با آدم های مطرح، حالا مطرح نه صرفا از نظر اجتماعی، حتی اجازه بدید بگم که بخشی از نگاهشون نسبت به مردها نگاه جنسی کامل بود، یعنی این مرد از نظر جنسی برتر از اون یکیست، و این حال هدایت رو بد میکرد، حال هدایت رو به هم میزد. اما زنی که مورد نظر هدایت بود، زن اسیری، زن لطیف، فهیم، شیفته ارزش‌های انسانی بود که البته مثل هر زن طبیعی دیگری هم بی نیاز از سکس نبود، اما در اینجا هم انتخابش همونقدر شاعرانه بود که به نظر هدایت باید باشه. ما یه تصویری از هدایت هست که در پشت همه این کتاباش هم میاد، یک آهوه، آهوی با گردن افراخته و بسیار زیبا. شما هرچی به این آهو نگاه بکنید که خود هدایت رو نقاشی کرده، احساس میکنید در هر نگاه بیشتر زیبایی های این تصویر رو میبینید. آهوی با گردن افراشته که داره به نقطه نامعلوم نگاه میکنه. به نظر من این تصور هدایت از یک زن، یک زنی که زیباست اما مغروره، اما فهیمه، اما خصلت‌های فرشتگون داره، و در کنار این عکس هدایت در جایی و بعدها در جاهای دیگری بدون این عکس این شعر رودکی رو نوشته: آهوی کوهی در دشت چگونه دوزا، او ندارد یار، بیار چگونه روزا. خود این تکفیر نشون میده که هدایت داره وضعیت خودش رو بیان میکنه و وضعیت اون زن اسیری که در ذهنشه، و در حسرت یک چنین زنی و داشتن یک چنین آهوی دست و پا میزنه. و همونقدر که از زنهای لکاته تنفر داره که کاملا تصویرش رو در بوف کور میبینیم، شیفته و حسرت زده حضور یک چنین زنیه در زندگیش. ما اثری از چنین زنی در زندگی هدایت نمیبینیم مگر یک مورد که او هم در فرانسه، زمانی که فرانسه بود، با یک دختری آشنا میشه و بخشی از این خصوصیات رو در اون دختر میبینه، اما به گمان من نه همه اون خصوصیات رو، چون در ایران و در اطراف خودش چنین زنی رو نمیبینه و این حسرت همیشه براش باقیه. و بنابراین بنمایه این اثر، این اثر شگفت‌انگیز ارزشمند، هر چه که باشه، من تحلیل‌های دیگران رو رد نمی‌کنم، تاریخی باشه، روانشناختی باشه، هر چه که باشه، بنمایش نشان‌دهنده نگاه حسرت‌بار هدایت به چنین زنی است و خشمی که از نداشتن چنین زنی داره و خشمی که نسبت به زن‌های لکاته داره. مثال بزنم، البته در این کتاب مثال نیست، هدایت هم اشاره به این مضمون نکردین، استنباط منه. به اطراف خودش نگاه میکنه، زنهای آلامونی که حالا میان توی محافظگاهی با اینا برخورد میکنن، احتمالا قرون صدقه شون هم میرن، و هدایت احساس میکنه اینا همه تظاهره برای پیوند خوردن با یه مردی که به نظر اونا معروفه، مثلا مشتبه مینوی، مثلا دیگری دیگری، یعنی یه جور معامله در بینه. یا نگاه میکنه ببینه فلان زن زیبا با یه چه میدونم قصاب گردن کلوفت بازو بر قلوم بیده ارتباط داره، عاشق اونه و هدایت از این نوع نگاه بیزاره. اون یک ارتباط روحی و عاطفی و استیری میخواد، نه ارتباط تعاملاتی که چیزی بده چیزی بگیره. و بنابراین هر روز بیشتر ناامید میشه و جا در جا ما در بوفکور میبینیم که خشم و نفرت خودش رو از زن لکاته نشون میده، چهره های رو ترسیم میکنه غیر مستقیم از این مردانی که با این زن ها هستن. چون من بعداً در مورد شرایط اجتماعی اون زمان یه مقدار مطالعه کردم، روابط انسانی اون زمان چند دسته بودن که مورد توجه زنها بودن. حالا یه عده لومپنها و گردن کلفتا و قصابها، به ویژه قصابها که هدایت در این بوفکور چند جا چهره این قصاب رو با اون لاشه های گوسفند خونی چند شاور ترسیم میکنه. عالم و تراشون شیفته ارتباط با مردان اهل هنر بودند، موسیقیدان، نویسنده، اما باز همه این شیفتگی به یک جا ختم میشد و اون هم رابطه ما تعاملاتی بود که حالا من با فلانی ارتباط دارم، یه نوع شهرت و بعدم سکس. نه اینکه بگم سکس از نظر هدایت مطرود بود، نه، سکس از نظر هدایت اوج یک رابطه اسیری و عاطفی بود، یک رابطه فرشتگونی که در نهایت به سکس ختم میشه، که به این هم در چند اثرش و از جمله بوفکور اشاره شده تلویحا. یه دسته دیگه افسران پلیس و به خصوص افسران شهربانی بودن. اینها یه سری عالم‌الترها بودن که چون افسران شهربانی هم از بین جوانهای قد بلند و خوشتیپ انتخاب می شدن و هم لباسشون و اینها خیلی شیک و شکیل بود و اصولاً رابطه داشتن با یک افسر به نوع قدرت بود در جامعه. من یادم بچه که بودم گاهی منو میفرستادن روزای جمعه یه رستوران نزدیک خونمون بود، چون جمعه ها آشپزخونه تعطیل بود، که برم غذا بگیرم. و خالم همیشه دختر جوانی بود خدا رحمتش کنه، موقعی که داشتم از در میرفتم بیرون میگو بگو چلیکه ها برای جناب سروان میخوام، یعنی جناب سروان یک قدرت بود و این برای خیلی از زنهای اون موقع مهم بود، فارغ از این که اخلاق این آدم، فرهنگ این آدم، شعور این آدم، درک این آدم از عاطفه و عشق و زندگی چیه، مهم بود که جناب سروان بود. و این همه اون چیزیست که نگاه حسرتبار هدایت رو در بوفکور نشون میده. البته من به شما بگم نوشتن این مقاله که در فرصتی که داشتم خیلی جمع و جور نوشته شد خیلی شهامت میخواد، به این دلیل که دیگرانی که حالا با هدایت آشنا هستن آثارش رو تحلیل کردن، چه کردن چه کردن، بلافاصله جبهه میگیرن که آخ این مزخرفات چه نوشته. من با علم به این مسئله یاد داشته جمع و جور و تقریبا میتونم بگم عجوله را نوشتم، چون فرصت این را حتی نداشتم که رفرنس بدم از خود بوفکور. نوشتم برای اینکه یک فتح بابی کرده باشم که بعد از این از این منظر هم به بوفکور نگاه بشه و حتی مثل خیلی از مواقع با خانم عابد جربست داشتیم که آقا اسمتو بذار پای مقاله، گفتم اسمو نمیخوام، من مطلب رو میخوام که بشه یک آغاز. خیلی مطالب من بدون اسم توی آزمون چاپ میکنن. یک آغازی بشه، بیان با دلیل و منطق و سند و با استناد به پروکور به من بگن تو غلط کردی، اشکال ندارم، ولی برن و از این باب روی به پروکور مطالعه بکنن. هدایت دلیل خودکشیش تنهاییش بود، در حالی که خیلی ها بودن که بخوان این تنهایی رو پر بکنن. هدایت بالاخره نویسنده است، مطرح از یک خانواده خیلی مرفه و صاحب نامه و دخترها و خانمهای زیادی بودن که میخواستن وارد تعامل با هدایت بشن، اما هدایت اینو نمیخواست. هدایت دنبال یک ایدئالی بود که ما عنوان زن اسری ازش یاد میکنه. حالا آیا به این فکر کرده بود که چنین زنی یافته نمیشه؟ یا به گمان من یافته میشه، اما یک موجودیت عام نداره. و همه اینا باعث ناامیدی هدایت بود، به اضافه مسائل دیگری که باعث ناامیدی و نهایتا خودکشی شد.
خیلی ممنون. مقاله دیگری دارید درباره داریوش همایون، ممکن
درباره اون برام توضیح بدید؟ درباره داریوش همایون همین مسائلی بود که خدمتون مفصل تر گفتم. اونجا سعی کردم به اشاره بگم، برای اینکه نمیخواستم جدل درست کنم، سعی کردم باز اشاره بدم به مورخینی که دارن درباره این افراد داریوش همایون و افراد دیگه به غلط قضاوت میکنن. و میخواستم بگم که داریوش همایون یک مهره دو جانبه بود و تقریبا همین چیزهایی که اینجا مفصل ترش رو برای شما گفتم در اون مقاله اشاره کردم. ببینید، از نظر من نظام رسانه‌ای ما بیماره و این بیماری هم از سالها پیش رو شده، حتی ریشه‌هاش رو میشه قبل از انقلاب جستجو کرد. چرا؟ به نظر من روزنامه‌نگار و اصحاب رسانه، حالا امروز رسانه‌های مجازی هم هست، اینها جزء طبقات طبقه الیت جامعه هستند، طبقه برتر هستند، به دلیل اینکه نقششون بیان حقیقت، طرفداری از حقیقت، آشکار کردن تفاوت بین واقعیت و حقیقت و یک رسالت بشری به عهده دارن در حالا به اصطلاح امروز رشد فکری جامعه، که همه اینها باعث میشه که به یک خبرنگار حالا در هر رسانه ای که باشه ارزش بده. منتها این ارزش در دوران بعد از انقلاب به صفر رسید و حتی به زیر صفر. دلایلش هم متعدد بود. یک عده روزنامه‌نگار آموخته، تجربه کرده، کار کرده که به قسم خودشون به شرافت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری اعتقاد داشتن، کنار گذاشته شدن و روزنامه‌نگاری تبدیل شد به یک کار اداری، تا جایی که خبر رو از خبرگزاری میگرفتن، سر تش رو یه جوری میزدن یا حتی نمیزدن، همون رو میذاشتن تو روزنامه، یا چیزهایی میبشتن که بیشتر خوشایند قدرت باشه، حاکمیت باشه، تا حمایت از توده مردم و جامعه. در حالی که روزنامه اصولا برآمده از بطن جامعه است و روزنامه نگار اصالتا خدمتگزار جامعه است و باید باشه. در اجرای اون وظایف که گفتم، ارتقاء سطح فکری جامعه، نشان دادن حقیقت به جامعه. در یک کلام روزنامه نگار با قدرت نیست، بلکه بر قدرته، نیرویش که در مقابل قدرته، منتقد قدرته و باید باشه. منتها شرایط برحال طوریست که مگر در نظام‌های خیلی دموکراتیک این حق از روزنامه‌نگار گرفته شده. روزنامه‌نگار باید چیزی رو بنویسه که خوشایند قدرت ها باشه. حالا در جهان دموکراتیک قدرت ها رو کنار گذاشتن، گفتن منافع ملی. بله، روزنامه‌نگار باید در خدمت تأمین منافع مردم و منافع ملیش باشه، چون ملیت برایند همگرایی مردمه. پس بنابراین روزنامه‌نگار زبان مردمه در جهت حفظ منافع مردم و نه منافع قدرت. حالا در کشورهای غیر دموکراتیک هم که به هر حال اصل بر اینه که روزنامه‌نگار باید در جهت منافع قدرت بنویسه و با قدرت باشه، نه بر قدرت. و بعد از اونجایی که روزنامه‌نگاری تبدیل شده به کار اداری، که ما حتی به عینیت در تحریریه‌های روزنامه‌ها دیدیم و می‌بینیم که اخیراً و اخیراً که میگم شاید در سال‌های یک دهه اخیر دیگه روزنامه‌نگار عملاً شده کارمند، و کارمندم نه، حتی پیک روابط عمومی ها میره روابط عمومی خبری درسش میده، نمیره روزنامه بالا پایینش میکنه، چاپ میکنه، و خب کارت هدیه‌ای هم بهش داده میشه، یه جورایی ساپورتش میکنه. اما این روزنامه‌نگار نیست. روزنامه‌نگار از نظر من همونی که گفتم، کسی که قسم خورده در جهت آشکارسازی حقیقت به نفع مردم و به نفع جامعه. ما اصلا به خواستگاه روزنامه در دنیا که نگاه بکنیم متوجه میشیم یک تفاوت اولیه‌ای بین نشر روزنامه در ایران و در کشورهای دیگه وجود داره. در کشوری مثل آلمان روزنامه از جامعه میاد بیرون، یعنی عده از مردم برای اینکه مردم دیگر از شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط زیستیشون حتی مطلع بکنن، روزنامه های دیواری درست میکنن، میچسبونن به دیوارهای شهر، اطلاع رسانی میکنن، و بعد اینها تبدیل میشه بنگاه های خصوصی نشر روزنامه. در ایران روزنامه از دربار میاد بیرون. یه روز حضرت آقای ناصرالدین شاه حوث میکنه که به رسم فرنگ روزنامه داشته باشه، با آقای امیرکبیر میگه آقای روزنامه درست کنین دیگه، و آقای اتفاقی در میاد، کاغذ اخبار در میاد. بعد یک جایی که صرفا منعکس کننده خبرهای دولتی است و اوامر ملوکانه که چه کرد و چه نکردن برای رعیت، برای فلان، یک جایی امیرکبیر متوجه میشه که خب بالاخره یه چیز مردم باید باشه تو این روزنامه. میاد و یه سری از خبر مثلا سیل در فلان جا به مردم آسیب زده، مردم فلان منطقه از نظر معیشت مشکل دارن، یا چیزایی حتی از این سبکتر. و این ذات ملوکانه رو خیلی براشفته میکنه که نهایتا میگه جمعش کنید آقا، و جمع میشه. از اون ابتدا روزنامه در ایران یک خاصگاه معطوف به قدرت داشته، و این لطمه بزرگی که به روزنامه ها خورده. و در سالهای اخیر به خصوص، در این چند دهه اخیر وقتی میگم سالها، روزنامه نگار و خبرنگار شده همون کارمند و نامه بر روابط عمومی ها. و طبیعی است که یک چنین جایگاهی وقتی میام این جایگاه رو قرار میدیم در برابر روزنامه نگاری مثلا مثل فرخ یزدی، مثل محمد مسعود، ضمن اینکه من شیوه نوشتاری اینها رو الان قبول ندارم، چون توهین‌آمیز بود. روزنامه‌نگار حق توهین به کسی رو نداره، حق منعکس کردن حقیقت رو داره، ولی نه توهین. حالا ولی اینها جونشون رو گذاشتن سر وظیفه‌ای که به عنوان روزنامه‌نگار داشتن، حالا در عمل مرتکب رفتارهای نادرستی هم شدن، ولی خودشون نفروختن. میتونستن خیلی راحت پست وزارت بگیرن، پست وکالت بگیرن و روزنامه‌شون هم داشته باشن، به به چه چه بکنن. ولی اینا حداقل شرف روزنامه‌نگاری رو حفظ کردن. خب مردم هم معذرت میخوام چغندر نیستن، میفهمن، میبینن که فلانی که میگه من روزنامه نگارم چیکار داره میکنه، چی داره میبیسه. بنابراین جایگاه ارزشی روزنامه در جامعه افول کرد، اومد پایین. به عنوان یه شغل حالا میگن روزنامه نگاری، خب ماشاءالله باریکالله یک کاری به اون رسالت اصلی ندارن که این آدم تا چه حد به این رسالت پایبنده. در نتیجه ارزش روزنامه نگار میاد پایین. حالا دولت های بعد از انقلاب آمدن، البته در کنار این هم یک سری روزنامه نگارهایی بودن که قلم تند و تیزی داشتن، بر قدرت به نوعی علیه قدرت حالا مطالبی نوشتن و همه اینها باعث شد که محض از نظام نامه رسانه‌ای برای اهل مطبوعات پیش بیاد. چند بار مطبوعات نوشتن، پیشنهاد کردن، به رأی روزنامه‌نگارا گذاشتن، ولی هیچ کدومش هم به سامان نرسید. بحث من، نگاه من که شاید درست هم نتونستم در این مقاله یا نخواستم بهش اشاره بکنم، ولی الان دارم به شما میگم، این است که روزنامه‌نگار اول باید بنشینه سر جای خودش، سر جای خودش قرار بگیره، شرافت و اخلاق حرفه‌ایش رو حفظ بکنه و با حفظ این شرافت اخلاقی رسالتش و کارش رو انجام بده و در اون صورت اون وقت میشه یک نظامنامه گذاشت که البته نظامنامه‌ای که معطوف به سلب آزادی روزنامه‌نگار باشه اصولا مورد قبول من نیست و هنوز جدل ادامه دارد.
خیلی ممنونم. بفرمایید دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوتایی داره و بین این دو تا دنیا چگونه تعادل برقرار میکنه؟
تعادل نمیتونم از واژه تعادل من استفاده بکنم. من اولا اگر نگم بیشتر، ولی بخش عمده ای از زندگیم در دنیای خیال میگذره و به قول بچه های پانشهر با خیال خودمون خوشیم. زندگی واقعی سختتر، تحمل ناپذیرتر. این که میگم سختتر نه از نظر مسائل مالی و اینا، نه، خیلی سختتر، غیر قابل تحمل تر و دشوارتر از اونه که آدم بتونه این دنیای واقعی، زندگی واقعی رو بدون پناه بردن به خیال تحمل بکنه. و به همین دلیل که بخش عمده ای از زندگی شخصی من در خیال میگذره، در رویاهام میگذره، از زندگی شغلیم بگیری تا زندگی خانوادگی. در واقع من یه آدم خیالاتیم، حالا خوب و بدش نمیدونم، حتما خوب نیست، ولی ناچارم که تعادل برقرار بکنم، مجبورم که با واقعیت ها روبرو بشم، مجبورم بتونم اخلاق آدمی رو که حالا در زندگی من هست یا باش زندگی میکنم یا دوست منه یا به دلایلی تحمل بکنم. آدم ایدئال من نیست، حتی گاهی ممکنه این آدم، این دوست، این هرکی رفتارهاش، کنشهاش باعث عذاب من بشه، ولی به هر حال حکایت آشکش خالص. اونجایی که بتونم کات میکنم، دوستان، اطرافیانم، کاران و اون جایی هم که دیگه نمیشه کار کرد. با پناه بردن به عالم خیال سعی میکنم تحمل پذیرش بکنم و تحمل میکنم. به علت این کار کردنهای من هستش که خیلی از دوستان قدیمی تر من یه اسم برای من گذاشتن که نمیدونم چه ربطی داره، میگن سامورایی تنها. یعنی که من از سامورایی هم و نه تنها، ماشاءالله دورم شلوغه. ولی شاید به این دلیل که زیاد در محافل، در مجالس دوستان و اینها ظاهر نمیشم، و این مخصوصا تو این 10 سال اخیر، برای اینکه با اون دنیای تصوری من خیلی فاصله داره. میرم توی جلسه ای، ماشاءالله یه مش آدم های فرهیخته نشستن، نویسنده و شاعر و نقاش، و بعد شروع میکنن از خانم احمدیان تعریف کردن. خانم احمدیان، آخرین کارتون رو دیدم بی نظیر بود، عالی بود، واقعا دست رو درد نکنید. حالا جدا از کار، شما خودتون به عنوان یک خانم با شخصیت چنین رو چنانید. خانم احمدیان بلند میشه یه چایی بیاره مثلا، یا میره تا دستشویی برگرده. یکی از همون جمعی که داشتن از خانم احمدیان تعریف تمجید میکردن، یا حالا اونقدر هم دیگه چیز نکنید، خودشو لوس میکنه. نفر بعدی تکمیل میکنه. اونجور هم که شما گفتید نیست بابا، تو همین کار رو آخرش خوندم افتضاح بلا بود. یعنی در فاصله یک رفت آمده شاید یک دقیقه ای خانم احمدیان از این رو به اون رو میشه و من این عذابم میده. شاید به این دلیل که بالاخره نمیفهمید خانم احمدیان کدوم یک از اینا بود. میدونی؟ به همین دلیل وارد این بحث ها نمیشه. یه بار با محمدعلی توی محفلی دعوت داشتیم، محفل ادبی بود، همین صحبت ها بود. محمد، آخرین کارتو خیلی خوش آمد انصافا. این همین مثالی که برای شما زدم. تعریف 5-6 نفر بود. محمد دیوان چای دستش بود، دنبال قند میگشت. من چشم افتاد، گفتم محمد قند رو اون میز هست. این رفت که قند بیاره. در فاصله حرکت این تا اونجا و البته سلام علیک با یه نفری که اونجا بهش برخورد کرد، یهو محمدعلی شد نویسنده که آثارش 2000 نمیارزه. وقتی اومد گفتم خب محمد جان من با اجازت مرخص میشم. گفت کجا فلا؟ گفتم دیگه تموم شد، دیگه جلسه تموم شد، دیگه من برم. اومدم بیرون، میگم این شاید دیوانگی باشه، ولی خب بالاخره همه آدم هایی که عاقل نیستن. واقعا میخواستم سرام بزنم به دیوار. و اومدم یک ساعت بعدش تلفن کردم به یکی از اون اعضای جمع، گفتم بالاخره من نفهمیدم شما محمدعلی رو قبول دارید یا ندارید. و چطور؟ گفتم تو فاصله 30 ثانیه شما زندگی آدم زیر رو کردید. آخه خیلی خودشون میگیره، خیلی چنانه، خیلی نشونی پرس های محملی و خب این از هجاوره. پس بهتر آدم بریم گوشه تنهایی عالم خیال خودش. و یکی از دلایلی که من مجله فرهنگی منتشر کردم این هستش که جدا از این که عرصه فرهنگ و ادبیات عرصه بسیار وسیع است، اقیانوسی است از آنچه باید دانست، و من شاید هنوز یک قطره هم از این اقیانوس حس نکردم. ولی به همین دلیل این ارزش ها شمادم طرف هنر، ادبیات و فرهنگ و دور موندن از جامعه و سیاست. و تو این سالها خیلی ها با مقیاس قرار دادن نشریات دیگه منو تخطئه کردن. آقا تو مجله فرهنگی در میگی چی؟ حالا ما مثلا بدونیم که آقای دکتر فلانی فلان کرده یا فلان چیز نوشته، یک کلمه تو از اوضاع روز نمیخوای بنویسی؟ میگم نه، اصلا رو اوضاع روز و سیاست و این قدرت عظیمی که بلوا درست کرده در دنیا در مقابل دنیایی که من به طرفش رفتم، اصلا ارزشی نداره. سیاست امروز هست، فردا یه جوریه است. نیم قرن هنوز به تمامی نرسیده که ما از مینی‌چوب رسیدیم به شادر چاخچوب. سیاست اینه. ولی فرهنگ تداوم ما، زندگی ما، هویت ما در این کارشون بهش پرداخت. همینقدر که من میتونم توی مجله مثلا معرفی بکنم که فلان استاد دانشگاه، فلان آدم فرهیخته، خانم جاله آموزگار، دیگری دیگری هنوز هستن، هنوز دارن کار میکنن و این کار کردن از سر من زیاده. بزن از جوان بدین، رسالت من اینه. بنابراین در انتها باز میرسیم به اینجای که علی میمونه و حوزش، خودم میمونه و خیالات.
آقای علم
جانم،
شما یعنی ما چه فرصت داریم؟
شما تا هر وقت دوست داشتیم.
نه، میخواید به جای دیگه؟
نه، من از ساعت قرارم گذاشتم از ساعت 2:30 به بعد. شما هر موقع فرصت دارید من دارم. اون حالا مونده.
الان میخواید یک کات بدیم؟
نه، یه چیزی رو میخواستم بگم این وسط. یادم رفت که الان دارم سعی میکنم به یاد بیارم که لازم بود گفته بشه. در مورد کار روزنامه‌نگاری بود، آها، که البته بخشیشو در این صحبت‌ها گفتم. سال 72 که حالا من آمده بودم یه بار درس مطبوعات شده بودم و تقریبا هر مجله هفته نامه نبود که اونجا من سردبیری نکرده باشم. هر که لنگ میشد، علت اینکه روزنامه‌نگار نبود، نداشتیم، یه مش جوان بچه حالا عشق روزنامه‌نگاری، شاید اینا بعدن یه چیزایی سرهم میکردن، طرف هم میبینید فروش نداره، من حالا بریم سراغ یکی از این سابقه داره فلانی میان اینجا نشر در بیاریم. منم به دلیل شرایط مادیم خب چقدر میدی؟ چون میدونستم اون نشریه نشریه من نیست، یعنی با روحیه من سازگار نیست، نشریه ورزشیه فلانه، خب چقدر میدی؟ یعنی تعامل کاملا معامله میکردیم. میرفتم اونجا، نشریه نور بود، نشریه نمیدونم فلان بود و بهمان بود، خیلی ها بودم. و تنها چیزی که امروز خوشحالم از کار کردن در این نشریات اینه که تعدادی چهره با استعداد شایسته رو نمیگم تربیت کردم برای جامعه روزنامه‌نگاری، برای تحویل جامعه روزنامه‌نگاری دادم. نمونهش در یکی از مجلات امید بود، نمیدونم چی بود، آقای بلوری سردبیرش بود، یه رو دومن زنی زد که فلانی من میخوام برم یه سفر و یک ماه نیستم، میای جای من؟ یه نمونهش مجله رو بگردونی؟ گفتم باشه میام. خب صاحب مجله رو میشناختم، رفتم اونجا و گفتم آقا فردا من میشینم و قدمتون رو چشم. نشستم و خب حالا چه کنم چه کار نکنم، مطلب چی دارم چی ندارم، شروع کردم گشتن کشوها ببینم مطلب چیزی توش هست، چون میدونستم آقای بلوری همیشه یه سری مطلب پس دست داره. یه چند تا مطلب پیدا کردم، خوندم، یه مطلب خوبی. زنی زنم گفتم محمد چرا اینا چاپ نکردی؟ و خیلی ضعیفه، باید کار میبرم، منم حوصله ندارم، باید کار ببرم. گفتم خیلی خوب باشه. خیلی دو تاشو خوندم و هم تو شماره اول چاپ کردم، هم مطلب اونجور که اون میگفت بد نبود و یه خورده دستکاری لازم داشت و بالاخره انجام شد. ضمنی که مطلب هم نداشتم، کاچی بازی چیه، اینا رو چاپ کردم. البته یه میگم یه نمونه است، مجله که در اومد، عجله مجله که میگم قطع هفته نامه های شکل روزنامه هنوز هم هست تو بساطا، همین خانم چادری اومد و یه جعبه شیرینی گذاشتم میزم. سلام و سلام شما. گفت من حیدری هستم. گفتم امرتون بفرمایید. و خیلی ممنون شما مجله منو، مطلب منو چاپ کردید. من سه ماه هرچی مطلب با آقای بلوری دادم چاپ نمیکرد و من دیگه داشتم ناامید میشدم. این اولین مطلب من که چاپ شد. گفتم مطلبتون خوب بود، حالا برو یه چنین مطلبی با این مضمون بر من روست شیرینی رو گفتم خودت پخش کن تو تحریریه، پخش کرد و رفت. سه مورد اینجوری در همون نشریه، فقط در همون نشریه برام پیش اومد که این هر سه مورد یکی خانم حیدری همین خانم چادری بود، یکی خانم مریم خورسند بود و یکی خانم یادم نیست. خانم حیدری شد دبیر سرویس اقتصادی خبرگزاری ایسنا، یعنی به این سرعت ترقی کرد. خانم مریم خورسند چند تا دوره سردبیری رو تجربه کرد که بعدم به خاطر ازدواجشون که از تهران رفتن الان رسید خونش کار سفالگری میکنه و سفالهای بسیار زیبایی هم میسازن. و اون خانم دیگه حالا اونا خودشون میگن، اینا شاگرد من نبودن، تو من یه چیزی به نظرم میرسید بهشون میگفتم، اینا میگن ما شاگرد فلانی بودیم، کار از رو یاد گرفتیم، در رو کنه واقعیت شایستگی خودشون بود، شایستگی که باید شناخته میشد، صیقل میشد و بهشون گفته میشد. یا رفتم روزنامه خبر، چهار تا خانم، شش تا خانم با من تحریریه اونجا بودن که اصلا برای اولین بار اومده بودن کار کنن، نه در عرصه مطبوعات، در عرصه. خب الان یکیشون در شبکه خبر آنلاین دبیر تحریری است، خیلی دختر شایسته است. من دو تاشون هم جاهای دیگه مشغول شدن، یکشون حتی رفت تو روزنامه آقای شمس‌الواعظین اونجا شد بردست سردبیر، حالا نمیدونم به خاطر مطالبش بود یا به خاطر زیباییش بود، به حال شد بردست سردبیر. روزنامه خبر رفتم، اینا بودن. بعد رفتم روزنامه رسالت یه مدت، دبیر تحریریه اونجا بودم، به بچه ها گفته بود مدیر مسئولش یه آموزش هایی کنم بدیم، اون آموزش هایی دادیم. خب الان خانم نورا حسینی دارم سردبیر ارشد خبررسانی شهریه، یکی از شجاع‌ترین خبرنگارهایی که میشناسم. و دو ست دیگه اینجوری به هر حال از کار خودم راضیم و از اینکه دنبال سیاست نرفتم، مسائل سیاسی راضی تر. اما همیشه در این سالها مجله آزما تخته شده که تو چرا راجع مسائل سیاسی نمی‌نویسی؟ مجله گردون می‌نوشت، مال زنده یاد عباس معروفی، مجله آتیم، آتیه نه یادم، اون می‌نوشت. تو اصلا سراغ سیاست نمی‌ریم، اما من سیاسی نیستم، ول کنید، اما دلم خوشه به همین هزار سال ادبیات فارسی، ریشه من اینه. خیلی پرت و پلا قاطی شد.
تجربه
تان تا کنون بزرگترین
کشمکش شما به عنوان یک
روزنامه‌نگار
چه بوده؟
خب یه روزنامه‌نگار کشمکش های زیادی داشته، یکی کشمکش همین انتشار مجله آزما، همون سال 72 به خانم عابد که اومده اون چشم خبرنگاری بکنه و من فقط بهش گفتم لیست اموات هفته گذشته رو از روزنامه ها در رو به من بده، برای اینکه ایران خبر چاپ بشه. اون موقع ایران خبر در امریکا در می آوردن، اونایی که اونورن بدونن فک فامیلیشون مردن آمده. این طفله چند سال کارش این بود. گفتم حیفه، لیسانس ادبیات داره، دختر با استعدادیه، برو امتیاز مجله بگیر. خودم فرم و فور کردم بردم دادم ارشاد و بعد از چهار سال بعد در سال 77 تابستان 77 امتیاز این رو صادر کردم، مجوز به ما دادن و ما شروع کردیم به تدارک انتشار یک مجله فرهنگی. و از همون زمان کشمکش های ما شروع شد، کشمکش های مالی و حرفه‌ای، دادگاه مطبوعات، ایستادن پشت میز محاکمه آقای سعید مرتضوی که البته اینجاها دادگاه رو خانم عابد میرفت، من شارژش میکردم میرفت اونجا، اونجا باید میگفت. ولی تهدیدهای این چنین زیاد داشتیم، به خصوص تهدیدهای مالی که الحمدلله گذشت.
برداشت‌های اجتماعی هنری یه ترسیمی بکنید برای
ما؟ من دانش آموز که بودم طرفدار نهضت آزادی بودم و از دیدگاه های اینا خوشم می آمد، دیدگاه های ملائمی داشتن، نه دنبال ترور بودن نه دنبال جنگ و جدال بودن، دیدگاه های عقیدتی داشتن و می خواستن با تفکر جامعه رو و قدرت رو به نقد بکشن. چون موقع آقای مهندس بازرگان دبیر کل نهضت آزادی بود، خب برای اینا فعالیت میکردم، اعلامیه ها رو پخش میکردم. موقع دور دور اعلامیه بود و مخالفت با رژیم و اینجا اشتباه کرده و اونجا اشتباه کرده، اعلامیه پخش میکردم. یه چند باری هم به طول ملی به سواک پام کشیده شد و کتک خوردم که شدم. این ادامه داشت و تا سالهای انقلاب، انقلاب شد، من همچنان طرفدار نهضت آزادی بودم. بعد از انقلاب با تغییراتی که پیش اومد به این نتیجه رسیدم که من و امثال من تو تمام این مدت داشتیم کش میسابیدیم و عملا راه رو اشتباه رفتیم. نسبت به گروه های سیاسی دیگه بیشتر مطالعه کردم. فدایان خلق در یک مش آدم ابله دجمه و مستأصل و وامانده بین سوسیالیسم، البته سوسیالیسم چه نه، کمونیسم و مذهب گیر کردن. اصلا این دوتا با هم سنخیتی نداره. از این ور چارقد سرشون میکنن خانوما، از این ور آدم میکشن، ترور میکنن، بمب میذارن. خب اینا با چه هدفی؟ برای خدمت به خلق؟ نه. این خلق رو شما حالا به بهانه اینکه ضد نظریه شما هستن دارید میکشید. مخالف شما خب نباید بکشیدش. استدلال داری با استدلال رو در رو بشو. عرصه فعالیت استدلالی شما نیست. حاشیه قرار بگیرید، آرام آرام سعی کنید با استدلال روشن کنید، ضمن اینکه عمل کرده بیرونیتون خلاف اون چیزی که میگید. شما از آزادی حرف میزدید ولی عملا پیروانتون آزاد نیستن. حداقل به این دلیل که آقا مجبورید به خاطر شعار اسلام رو سری سرتون، شاید خانمی نمیخواد. البته در فاصله اون سالهایی که طرفدار نهضت آزادی بودم تا انقلاب شد، تظاهرات زیادی بود شرکت کردم. عرضم به حضورتون که یکی دوتا دوستای خوبم رو به نوعی از دست دادم. حالا کار ندارم در دوره سواک. همه اینها باعث شد که وقتی انقلاب شد احساس بکنم که یه جایی اشکال وجود داره. چریکا یه 20 جوان بلند میشن با 4 تا تفنگ حسن موسا میرن سیاهگل که با رژیم تا دندان مسلح شاه مبارزه کنن. عقلم خوب چیزیه. چجوری میشه با 10 تا تفنگ رفت؟ حالا میخوای گروه چریکی درست کنید، گروه چریکی که چه گوارا درست کرد؟ یک خلقی از کشاورزان پشت سرش بودن، نه 4 تا آدم. شما 10-15 تا آدم بلند شدن رفتن، حالا چون او تو جنگل مبارزه میکرد شما میرین جنگل، 4 تا دونه تفنگ دارید، بعد میخواید با نظام و نیروی نظامی شاه مبارزه بکنید. خب پیش عقل سلیم اینو تایید نمیکنه. نهایت هم همون مردمی که شما معتقدید دارید به خاطر شما مبارزه میکنید، چون نتونستید اقناعشون بکنید، خود اونا میرزن میگیرنتون، گرفتن و گرفتنتون. یا ترور مثلا فلان آمریکایی، خب برای آمریکایی هم کشتی، جهان سرمایه‌داری نابود شد. یا ترور فرض کنید فلان آدم رژیم، خب این تیمسار رو ترور کردید، آیا رژیم ساقط شد؟ نه، پس یه جایی اشکال داره کارتون. باید فرهنگ این مردم رو درست بکنید، باید روی فرهنگ این مردم کار بکنید. بیایید مطالعه بکنید، یک مطالعه جامعه شناختی، چرا مردم ما این ریختی هن؟ منوی سیاست، چرا مردم ما نفت طلب هن؟ چرا مردم ما سریع رنگ عوض میکنند؟ چرا مردم ما به مرس اینکه یکی به پست و مقام میرسه میرن برای اون کرنش میکنند؟ بیاید اول این را پیدا بکنید، ریشه هاشو در فرهنگ پیدا بکنید، فرهنگ سازی بکنید تا برسه با اونجایی که شما میگه جامعه دموکراتیک. ما هنوز آمادگی فهم و درک دموکراسی رو نداریم. این بحث اون موقع هم بود، ما یه حکومت دموکرات بخوام با کدوم مردم؟ دموکراسی باید از بین مردم بیاد بالا. شما نشانه از فقط فهمیدن دموکراسی، نه دموکرات عمل کردن، نشانه از فهم دموکراسی در این مردم، در جامعه تحصیل کرده، در جامعه دانشگاهی، در جامعه کارگری به من نشون بدید، من با شما همراه میشم. شما باید فرهنگ سازی بکنید. پس اول باید برید سراغ فرهنگ، بعدن که زمینه آماده شد بیاید بر اساس اون زمینه های آماده فعالیت بکنید و کار بکنید. نه اینکه فکر کنید با کشتن و زدن و گرفتن و ترور کردن و حتی اونقدر دوج و متعصبانه به مکتب عقیده خودتون نگاه میکنید که همگروه خودتون رو که با شما تو این تشکیلاته میکشید با این عنوان که تمرد کرده یا خارج شده یا خیانت کرده به نهضت. این دموکراسی نیست، این شما دارین زور میگین و یه آدم دموکراتیک هست زور نمیگه. پس اول باید کار فرهنگی بکنید و تا نکنید، تا زمینه فرهنگی آماده بشه نشه، که تا امروز هم چندان که باید آماده نیست، به خودی به خاطر دموکراسی و عقاید نمیدونم لنین و مارکس رو چه گوارا و این و اون، در شیلی اینجوری شد، در پاراگوئه اینجوری شد، در آرژانتین اینجوری شد، عزیزم اونها یک جامعه دیگری بودند. شما وقتی به تاریخ اروپا نگاه میکنید، اروپا یک شبه و حتی صد ساله به دموکراسی نرسید. چرا؟ کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، دانمارک، سوئد، اینها از همه کشورهای اروپایی دموکرات تر، برای اینکه اونها تاریخشون تاریخ دموکراسیه. یه مش دزد دریایی بودن که کشتیها رو غارت میکردن، اما در درون خودشون دموکراسی داشتن، با هم بودن. میگفت منفعت من در منفعت جمعه. ما موقع بریم فلان کشتی رو لخ کنیم با جمع باید حرکت کنیم. این آموخته ذهنشون شد. حالا دموکرات این کشور دنیا هستن، نه کشوری که ما حسن رفت حسین اومد رفتیم زیر علم حسین سینه زدیم، شاه رفت یزید اومد رفتیم زیر علم یزید سینه زدیم. برای اینکه تاریخ ما جوری پیش رفت که این رو ناچار بودیم این کار رو بکنیم و این کار شد ملکه ذهنمون، که امور پدر بقیه، من برم منفعت خودم، برم دستور حاکم منفعت خودم رو تأمین بکنم. و انعکاس این باور تاریخی که هزار ساله تو این بیشتر 1400 ساله تو این مملکت نهادی نشده، تو ترافیک امروز اونم داریم میبینیم. من رد شم گفت پدر بقیه، خیابون ارث بابای منه. این سابقه 1400 ساله داره. اعراب که اومدن و ساسانی ها اون که در رفته، شنیدن هم که کشتنش دیگه دربار رو نمیدونم چیزی هم وجود نداره، فعلا اینو آقان به ما میگن، باید ما بگی آقا سید چشم، باید به ما اعلام تسلیم بکنیم، سلام سید، یعنی سلام من تسلیمم. خب عوضش نون و خورما میدن، عوضش شغل به ما میدن، ازش کار به ما میدن، یه خورده نزدیکتر بشیم شاید پستی هم ما بدن. و این عادت نهادی نمیشه در ما. اینی که آدم هایی که تا روز بیستم بهمن ماه، حالا یکم بریم عقب‌تر چون موقع آره این همون تا روز 15 بهمن سال 57 شبا تو کاوره ها بزن و برقص داشتن، یهو همه تو مسجد ها تو نماز جمعه میشن. یعنی چی؟ تو به عنوان یک انسان هویتی داشتی؟ کدوم هویت بود؟ اون بود یا اینی؟ یا اصلا خالی بودی؟ همه ممکنه یک انسان خالی باشه. مگه میشه یک انسان خالی از هویت رو تحمل کرد؟ انسان هرچه پیش آید خوش آید، انسان هرچه توحشه. شما از غار میزد بیرون دنبال شکار، حالا خرگوش میدید خرگوشه رو میزد، چه میدونم گاومیش میدید گاومیش رو میزد، هرچه پیش آید خوش آید. منفعت من مهمه. و تو این مملکت ما صحبت دموکراسی میکنیم، این اشتباهه. و یکی از چیزهایی که من امروز یه مقداری لذت میبرم همبستگی و رفتار دموکراتیک این مردم تو خیابون با هم دیگه است. میبینم دیگه پسره به دختره به عنوان یه طعمه جنسی نگاه نمیکنه. میبینم دختره دنبال پسر رو افتاده به خاطر اینکه بریم کافه قهوه بخوریم نیست. قرائز انسانی سر جای خودش، همه اینا سر جای خودش، هر کدوم به جای خودش. میبینم که تو این تحرکات، تو این رفت آمدها، تو این فریاد زدنها هیچ کدوم از این ابتذالاتی که درش غرق شده بودیم وجود نداره. یک همبستگی، یک حس دموکراتیک. دختره میاد طورش رو سپر میکنه جلو پسره که گوله نخوره، پسره که نمیشناسه، یا دختره یا پسره فرق نمیکنه. در حالی که پیش از اینها، پیش از اینکه این بخش هویتی این جوان‌ها خودش نشون بده، روابط بر اساس تعاملات غریزی بود. یه زندگی کاملا غریزی و حیوانی. بریم خونم و بریم خونم. الان تا نصف شب اینا بیرونم ولی چه اتفاقی نمی‌افته. در حالی که به گفته فرمانده نیروی انتظامی همین آقای سردار طلایی، اون زمانی که ایشون فرمانده نیروی انتظامی بود، یه جلسه با هم داشتیم راجع به مسائل اجتماعی، گفت ما بیشترین کشفیات اعمال منافی عفت رو شبای عاشورا و تاسوعا داریم تو خونه ها. دختره به هوای عزاداری میاد بیرون، میره خونه دوست پسرش، چهار تا پنج تا که میشن پارتی هم درست میکنن و حق هم دارن. اینکه محدودش کردی، ان الانسان حریص و الی ما منع، تو خودت اینو حریصش کردی. وقتی دختری که روز میخواد بیاد بیرون باباش نمیذاره، ننهش نمیذاره، قانون پدر سالارانه معذرت میخوام تو اما سرشار از حماقت، ما نمیشه که دختر بره بیرون، دختر بخنده، ببینم این دخترم آدمه. و میگه بابا برم از داده ریزم و میداره خون روز پسرش. چرا که نره؟ حقشه. میگه تو ازش گرفتی حقشو. یا پسر همینطور. بنابراین خیلی برای چی کردم. خواهش میکنم.
استفاده کردم.
یک کارت بدیم خواهد شدیم. میخواهی بدیم. فرق نمیکنم. من یه سیگار دیگه بگیشم.
نویسندگان
محبوب
شما چه
کسایی هستن؟
به
خودتون
که بیشترین
تأثیر رو روی کارهای
شما
گذاشتن؟ خب از نویسنده ها تکلیفم با هدایت روشنه، با دکتر بهرام صادقی روشنه، با از خانم ها بگم غزاله علیزاده روشنه، این نویسنده های مورد علاقه من هستن. و به هر حال در کار من، در شیوه نوشتن من، در شیوه تفکر من بی تأثیر نبودن و نیستن. به خصوص هدایت و تا حدی دکتر بهرام صادقی، زنده یاد دکتر بهرام صادقی، تو شیوه تفکر من تأثیر گذار بودن. از نظر پژوهشگران که بیشتر اینا میرن در سمت آکادمیک قضیه، دکتر فرزان سجودی که اتفاقا عکس آخرین شماره روجل مجله دکتر فرزان سجودی بود، مردی که هم زندگیش و هم تفکراتش، ایشون نشان و شناسه، خیلی برای من ارزشمنده. نوع نگاه و تفکر دکتر شفیعی کچنی، ارزم به حضورت، هستن استادای دیگه هستن که الان اسمشون به ذهنم نمیاد متاسفانه، و اکثرا هم استادان ادبیات، فلسفه و زبانشناسی و نشانشناسی هستن. اینا روی فکر و ذهن من تأثیر گذاشتن و از نظر شخصی گفتم هدایت یکی از تأثیرگذارترین آدم ها بوده. حتی در عرصه قصه نویسی، و نه اینکه از او تقلید بکنم، نه، شناختم نسبت به داستان با خوندن آثار هدایت خیلی بیشتر شده، چون چند لایه بودن آثار رو در آثار او میبینم. و اینا بودن و هستند.
مخاطب چقدر توی نوع انتخاب مقالتون با درشاتون تأثیر داره و آیا این بازخورده رو داشتید همیشه و بهش توجه کردید؟
ببینید، من اون چیزی رو که فکر میکنم درسته و باید بنویسم میبیسم. حالا بازخورد مخاطب چی باشه و تا چه تأثیر بذاره، این قضاوت رو باید مخاطب بکنه، جامعه باید بکنه، من نمیتونم قضاوت بکنم. ولی از نظر گرفتن بازخورد، خوب مجله آزما میتونه یکی از شاخص‌ها و معیارها باشه. در این 23 سال از یک طرف خودم راضیم، به دلیل اینکه تعداد زیادی شاعر و نویسنده جوان حداقل اولین کاراشون در آزما چاپ شده که الان اسامی مطرحی هستن، شاعران نویسندگان نسبتا مطرحی هستن. این از نظر رضایت خودمه و طبیعتا تأثیر مجموعه مجله آزما و حالا گاهیم نوشته های من بوده که اونها را هنوز برای آزما نگه داشتین. مخاطبی که ما 20 سال پیش داشتیم هنوز هم داریم، حالا برامون کار ترجمه میکنه، کار تألیف میکنه، داستان میمیسه بدون اینکه ما ازش بخوایم، خودش کاراشو میترسه برای ما. اینو نشانه اینه که پس ما تأثیر بدی نداشتیم در مخاطب، تأثیرمون نسبتا مثبت بوده. ولی یک نویسنده در وهله اول و در وهله آخر اون چیزی رو میمیسه که دلش و اندیشش بهش میگه. ممکنه که بازخورد مثبت نداشته باشه ولی از نظر خودش درسته، یا ممکنه که بازخورد مثبتی داشته باشه که خب باعث خوشحالیه. ببینید، یک سری کارها هست که در یک مقطع زمانی خیلی تأثیر میذاره. مثلا من یادمه سالها پیش یه سرمقاله‌ای در آزمون نوشتم، فردای اون روز خیلی آمدن حضوری تشکر کردن، خیلی تلفنی تحسین کردن، جان شما خالی یک دو تا جعبه شیرنی و دو سه تا دست گل، من کاری که فکر کردم باید بکنم کرده بودم. ولی بازخورد اجتماعیش این بود. بعضی بازخوردها تابع زمانه و من ترجیح میدم کارام در یک زمان خاص تاثیرگذار نباشه، در واقع سوار موج‌های جاری در اون زمان نباشم. حالا چقدر موفق بودم یا نبودم نمیدونم. ببینید یک مثال خیلی روشن و ساده، یک زمانی ما زیر علم جلال آل احمد سینه می‌زدیم و کتاب قرض‌زدگیشو می‌خریدیم، جلد می‌کردیم، آی کسی نبینه فلان که ما بخونیم. می‌رفتیم کافه فیروز می‌نشستیم، مثلا روز دوشنبه دور میزی که جلال آل احمد نشسته بود تنشمون می‌نشست، از افاضات ایشون استفاده بکنیم. نوشته‌هاش برامون خیلی ارزشمند بود. ولی بعدها به این نتیجه رسیدم و تا امروز که جلال آل احمد اولا نظر شخصیتی یک آدم برتری طلب و هوچی بود و اصولا نوشته هاش چه عرصه داستان نویسی چه در عرصه نقد و مقال و جستار نویسی بسیار مهمله. قلب زدگی اثر پیش پا افتاده است، اثری که سعی میکنه نویسنده مستدل اثرش جلوه کنه ولی اصلا مستدل نیست. خب اون موقع ناشی از ضعف درک ما و جامعه جوان بود. البته نثر جلال تاثیرگذار بود، نثر قشنگی هم بود، نثر پرشتابی بود که تلفیقی از نثر بیهقی و گذشتگان بود، نثر قشنگی بود و شاید به دلیل همین نثر بود که تعداد زیادی به سمت اون گرایش پیدا کردن. اما امروز که قضاوت میکنم میبینم به نویسنده دست چهارم هم نبود، در حالی که میخواست تراز اول باشه ولی نشد. چون زمان قربالگر خوبیه، زمان قاضی خوبیه. نمایه مثلی داره که میگه تاریخ قربال به دست از پشت سر میاد، یا حتی تاریخ هم نمیگه، میگه اون که قربالگری میکنه از پشت سر میاد. و به نظر من گفته درستیه. ما زمان هدایت بنده خدا کتاباشو با پول جیب تو جیبی خودش، پول شندقاسوقی که میگرفت، به صورت پول کپی منتشر میکرد، 50 نسخه 100 نسخه مجانی میداد در رفقاش. اون موقع آقای مثلا مطیع الدوله حجازی خیلی از خانوما برای خرید کتابای صف میبستن، دربار دعوت میشد، فلان میشد، سناتور شد. اما زمانی که گذشت نشون داد که مطیع الدوله حجازی، حالا نمیخوام مقایسه بکنم ولی واقعیتی در مقابل آدمی مثل هدایت ارزنی هم نیست، هیچی نیست. حالا یه چیزای داستانای رومانتیکی نوشته و در جای خودشون ها محفوظ. حتی در مقابل کسانی که در کنار هدایت بعد از هدایت مطرح شدن، مثل مشتبه مینوی، مثل حسن قائمیان، حتی آقای حجازی، هیچی نیست. زمان تعیین تکلیف میکنه. مهم نیست که امروز قضاوت ها چی باشه، یا من وقتی مجلم در میاد برم پرسجو بکنم اینم آقا نظر تو چیه؟ نه، مخاطب نظر شاید بدش بیار، شاید مخالف باشه، دلیل نداره که همه تایید بکنن. ما کار خودمونو میکنیم، جز این هم وظیفه ای نداریم. اگر بخوایم دنبال نفرین و آفرین باشیم هیچ وقت نمیتونیم کار بکنیم. دلیلش هم خیلی روشنه. من به نزدیکترین جامعه دور و برم، خانواده هم نگاه میکنم، اینا مثلا خواهر زن من رو نمیدونم، اون یکی اون یکی اون یکی، از اینجور داستان ها خوششون میاد. میشه همین چیزی میدونستم که اونا خوششون بیاد، ولی اونا قاضی نیستن. قاضی تفکر جمعی جامعه است که ممکنه خیلی هم دیر قضاوت بکنه، ولی قضاوتش درسته. حالا ممکنه بعدن بگن یه آدمی 20 سال 30 سال وقت خودش رو صرف کرد یه مجله در آورد که لعنت خدا نمیارزه، من اون کاری که داشتم برمیاده کردم. یا بگن نه، یه اثر ارزشمنده مونده، اونم دستشون درد نکنه. من اون کاری که بلد بودم کردم، نه برای آفرین ها این کاری کردم، نه با ترس از نفرین ها کار خودم کردم.
یعنی کلن با نقد های منفی هم
اتفاقا علاقمندم به نقد های منفی، اما نقد درست.
آیا اصلا نقدی وجود داره؟
ببینید الان در جامعه ما اصولا نقد مفهومی نداره، بدون اینکه ما از نظر تاریخی که اشاره کردم چرا نقد مفهومی نداره در جامعه ما. حالا نقد ادبی که میشه بر اساس یک آموزه های، یک فرمول های، یک معیار های میشن یک اثر ادبی رو نقد میکنن، یه نوشته رو نقد میکنن. ولی نقد به طور کلی در جامعه ما نهادینه نیست. چرا؟ برای اینکه ما ذاتاً آدم های گل و بلبلی هستیم، هنر نزد ما ایرانیان است و بس، و اگر کسی بیاد بگه مثلا جسارتاً بالای چشم حضرت عالی چیزی به نام ابرو براشفته میشه، در اینکه او داره نقد میکنه. اینی که ما نقد سیاسی نداریم، نقد ادبی معنای واقعی مخصوصا تو این 30 سال اخیر نداشتیم، و نقد ها یا تعریف یک جانب است از یک اثر یک کاری، یا تکذیب یک جانب تر، یا طرف اصلا نیست و نابود باید بشه، یا باید تاج بزنیم سرش. نقد نمی کنیم و تعریف یا تکذیب هم معمولا بر اساس روابط، از قیافه فلان نویسنده بدشون میاد شروع میکنن فحش دادن، آقا اینجا اینجور اونجا تو اثرش اونجور، این نقد نیست. ما اثر رو باید نقد بکنیم فارغ از اینکه نویسندهش کیه. یا شروع میکنن تعریف کردن و نون قرض دادن به هم دیگه، این برای کار اون یه نقد مثبت نمیشه، اون برای این یکی. و به معنای واقعی ما مقوله نقد رو نداریم و این فقدان بسیار بدی است، بسیار بد، چون زندگی به طور کلی و ادبیات و هنر به طور خاص بدون وجود نقد منطقی و سالم پیشرفتش کند میشه. و من همیشه به مخاطب روزنامه‌ها یه وقت میان دفتر و طبق عادت ما ایرانی ها، حالا یا دوستان نزدیکترن یا یکم دورتر، شروع میکنن که بله آقا مقاله اینجور بود، این مجله شماره اینجور بود، بسیار عالی بود. میام عزیزم من به اندازه کافی خودم از خودم تعریف میکنم، شما ایراد کار بگید. اگر این جمله میگم، اگر از ما رو دوست دارید به من بگید کجاش ایراد داره، من اینو میخوام. ولی تعریف آره مثال سوسکس و بچه شدیوار میرفت بالا، من خودم تعریف میکنم، از کلمه به کلمهش هم تعریف میکنم، ولی من اینو نمیخوام. شما اگر منو و مجله رو دوست دارید بنشینید در بیرو درناسی ایراداشو بگید. تو خوب بعضی این کار میکنن، من اینا رو واقعا دوستشون دارم. یه وقت آقای اسلامی زنگ میزنه، سلام چطوری، خسته نباشی، مجله خوب بود ولی پر از غلط امضایی بود، چاپی بود. تشکر میکنم ازش، چون این میخواد این عیب رو من برطرف بکنم، پس این مجله رو دوست داره، من دوست داره. ولی متاسفانه ما این عادت رو نداریم، حتی در روابط شخصی هم ما هیچ وقت هم دیگر نقد نمی کنیم. شما یه دوست تو نقد بکنی که فلانی این رفتار تو درست نیست، ازت آزرده نمیشه، فلانی این لباسی که پوشیدی مناسب تو نیست، ازت آزرده میشه، ولی من خوشحال میشم، خوشحال میشم و میخوام که نظر بدم. یه لباس تازه که میشم اولین کسی سوال میخوام، میام داتا میام بچه ها این که هم پوشنم خوبه، مناسبه، و اونا عادت کردن که نظرشون رو به صراحت میگن، نه نه این رنگ به نمیاد، یا این رنگ اصلا مناسبه تو نیست. همین دیروز که اینو پوشیدم سوال کنم گفتم بچه ها ایشون قشنگه فلان این رو، خانم حسینی هم گفت نه رنگش مناسب سن شما نیست. او نظرش گفته، بس که نظرش درست باشه، من نباید بگم این به من اینجوری گفت، نه، این نظر محترمه برای من، باید سعی کنم از این نوع رنگ فاصله بگیرم، مگر اینکه کسانی که حالا موافق باشن بیشتر باشن یا نباشن. و یکی از علل عقب موندگی ما نبود نقد در جامعه ماست، نه دولت اجازه میده نقدش بکنیم، نه اطرافیانمون، نه اصولا نقد چیز خوبی نیست در ایران، باید اصلا دیگه تعریف کنیم هنر نزد ایرانیان است و بس. نتیجه چی میشه؟ اون پشت سرگویی میشه، اون ریاکاری میشه. آقا جلوش بگو، بگو من این اثر تو رو بدم اومد به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این رفتار تو خوشایند نبود به این دلیل، به این دلیل. این یعنی دوستی، یعنی تو میخوای آدم بهتر بشه، نه اینکه جلوش تعریف کنی بعد دو آدم کرده هم پوستش حرف بزنی. این ریاکاریه. ما بدبخت شدیم تو این، مخصوصا تو این 40 سال به خاطر ریاکاری. با خدا هم ما داریم ریاکاری میکنیم. آقا این داغو گذاشتی اینجا، خب من خر نفهمیدم، اونی که تو بهش معتقدی مثلا اونم نفهمه، اونم نفهمه تو دیدی مال مردم میخوری، اونم نفهمه تو دزدی، پس اونو قبول نداری، پس داری دروغ میگی، پس ریاکاری نکن. دین اسلام دین ریاست، اکثر ادیان هم اینطوره. کلیسا میری آقا پول بنداز تو این صندوق، گناهانت بخشیده میشه، مردشور گناهی رو ببرن که با پول بخشیده میشه. آقا شما برو حج، گناهانت بخشیده میشه، حالا عرقت هم خودی بخور، حالا مال مردم هم خودی نشونه، زکاتش رو بده حلال میشه. داستان اینه.
اگر بخواید در کارنامه مطبوعاتی خودت هم جنبندی داشته باشید چه خواهید گفت؟
راضیم به دو سه دلیل. یک، اون چه که بلد بودم و در توانم بوده به کار گرفتم. دو، اون چه فکر میکردم لازمه به دیگران، به همکاران بیاموزم، اون کارو کردم، مخصوصا جوانترهایی که با من شروع کردم. راضیم، از کارم راضیم. و یه نکته دیگه، حرفه بوده که دوست داشتم، نمیتونم ازش ناراضی باشم. و یک نکته مهمتر از جمع‌بندی کار مطبوعاتی اینه که علی‌رغم زیان‌های مالی و معنوی که حالا شاید متحمل شدم و در واقع اونها رو هم زیان نمی‌بینم، بلکه پیشامدهایی ببینم که بهرش بعداً به هم رسیده، از صرفم راضیم. اگه سوالتون این بود مشخصم، چون اون چیزی که میتونستم انجام بدم انجام دادم، قضاوتش دیگه با دیگران. قربونت برم، مرسی عزیزم که محملات